بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اصلا الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، ثم لا یذهب علیک انه کما یمکن رفع الجزئیت او الشرطیت فی هذا الحال به مثل حدیث رفع کذالک یمکن تخصیص هما، یمکن تخصیص هما. خلاصه بحث در شک در رکنیت و عدم رکنیت جز یا شرطی بود. مرحوم آقای آخوند فرمودند همانطوری که اگر مکلف جز یا شرطی که رکنیتش محرزه رو در حال نسیان ترک کنه حکم میشه به لزوم اعاده، در ما نحن فی هم که شک در رکنیت و عدم رکنیت جز یا شرطی وجود داره، اگه آقای مکلف اون جز یا شرط مشکوک رو نسیانن نیاره حکم میشه به وجوب اعاده صلاتش. رسیدیم به اینجا که مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 363 فرمایشی دارن، ادعایی دارن. مرحوم آقای آخوند میخواد این ادعای مرحوم آقای شیخ رو رد کنه. ادعای مرحوم آقای شیخ این است که محال ناسی تکلیف بشه به غیر از جز یا شرطی که فراموش کرده. علتش هم اینه که تا ناسی مورد خطاب قرار بگیره به ناسی بگن ایها ناسی تو مکلف به صلات به غیر سوره که فراموش شده هستی، و از تو مثلا جزئیت سوره برداشته شده، ناسی منقلب میشه به ذاکر. صحت عبادت هم موقوف بر اینه که دلیل عام یا دلیل خاص دلالت کنه بر صحت عبادت. خلاصه مرحوم آقای شیخ مدعی است که جزئیت همیشه مطلقه، یعنی اختصاص به حال التفات نداره، به خاطر اینکه اگه اجزای صلات در حق ملتف 10 جز باشه، در حق ناسی 9 جز، نیاز داره به اینکه یه خطاب خاصی متوجه به ناسی بشه، به ناسی گفته بشه ایها ناسی صلات تو 9 جزئیه، صلات 9 جزئی بر تو واجبه. یه خطاب خاصی هم متوجه بشه به ملتفت، به او بگه بر تو صلات 10 جزئی واجبه. این محاله، چون امکان نداره خطاب خاصی متوجه به ناسی بشه. همانطوری که عرض کردیم جهتش اینه که تا خطاب متوجه به ناسی نشده، ناسی توجه نداره به این که ناسیه. همین که خطاب خاص متوجه او بشه، اگه با خطاب خاص متوجه بشه که 10 جز بر او واجبه، 10 جز بر او واجب میشه. اگرم متوجه نشه که ناسی خطاب در حق او لغوه، اگه متوجه بشه که ناسیه با این خطاب خاص، خب 10 جز برش واجب میشه. اگه متوجه نشه با این خطاب خاص که ناسیه، خطاب در حقش لغو میشه. خلاصه آقای ناسی تا وقتی که ناسیه، تا زمانی که ناسیه، خودش رو مصداق خطاب متوجه به ناسی نمیدونه. به عبارت اخرى تا وقتی که متوجه نیست که ناسیه خودش رو مصداق خطابی که متوجه به ناسی هستش نمیبینه. اگه منقلب به ذاکر بشه، نسیانش بره، مصداق ملتفت میشه، صلات ده جزئی برش واجب میشه. لذا علی ای حالن خطاب یا ایها الناسی لغو میشه و اثری نداره. نتیجه ادعای مرحوم شیخ این میشه که بلا شبهه هر تکلیفی که در حق ملتفت وجود داره در حق ناسی هم وجود داره، لذا ناسی شک در ثبوت جزئیت نداره، در نتیجه نیازی به مراجعه به اصل براءت و حدیث رفع نداره. ادعای مرحوم آقای آخوند اینه که امکان داره ناسی مورد خطاب خاص قرار بگیره، انقلابی هم به وجود نیاد. مرحوم آقای آخوند میفرماد از دو طریق میشه اختصاص داد جزئیت و شرطیت رو به حال ذکر. به عبارت اخرى از دو طریق میشه اثبات کرد امکان مورد خطاب خاص واقع شدن آقای ناسی رو، و اینکه بر ناسی 9 جزء لازمه. خلاصه مرحوم آقای آخوند فرماد همونطوری که ممکنه به حدیث رفع جزئیت و شرطیت رفع بشه از ناسی در حال نسیان، میشه تخصیص زد جزئیت و شرطیت رو به حسب ادله اجتهادی به نسبت به آقای ناسی به نسبت به حال نسیان. یعنی گفت جزئیت و شرطیت مختص به حال ذکره. عبارت مرحوم آقای آخوند اینجوره و تخصیصها به هازل حال. در این عبارت دو تا احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که مقصود از به هازل حال حال ذکر باشه، یعنی اختصاص بدیم جزئیت و شرطیت رو به حسب ادله اجتهادی به حال ذکر. احتمال دوم اینه که مقصود از به هازل حال حال نسیان باشه، یعنی اختصاص به معنای تخصیص زدن به معنای استثناء و اخراج باشه، یعنی تخصیص بزنیم جزئیت و شرطیت رو به وسیله اخراج حال نسیان. دقت بفرمایید. ثم لا یذهب علیک، عرض کردیم رد ادعای مرحوم شیخه. مرحوم شیخ می‌فرماد محال است اختصاص جزئیت و شرطیت شیء مشکوک به حال ذکر. آقای آخوند فرماد نه، لا یذهب علیک، مخفی نمونه بر شما. اینکه کما یمکن رفع الجزئیت او شرطیت، کما اینکه امکان داره رفع جزئیت و شرطیت فی حاضر حال، یعنی در حال نسیان، به مثل حدیث رفع، کذالک یمکنو تخصیصو هما به حاضر حال به حسب الادلت الاجتهادیه. امکان داره، عرض کردیم دو تا عبارت دو تا احتمال درشه، امکان داره که اختصاص بدیم جزئیت رو شرطیت رو به حال ذکر به حسب ادله، کذالک یمکن اختصاص دادن شرطیت و جزئیت رو به حاضر حال، یعنی به حال ذکر به حسب ادله اجتهادی. این یه احتمال. احتمال دوم این حال نسیان باشه، یعنی اختصاصا به معنای تخصیص و استثناء باشه، به معنای اخراج باشه، یعنی کذالک ممکن است تخصیص بزنیم جزئیت و شرطیت رو به وسیله ادله اجتهادیه به حال نسیان. اینم احتمال دوم در عبارت. کما اذا وجه الخطاب، مرحوم شیخ خوب فرمود امکان نداره محال جزئیت و شرطیت شیء مشکوک اختصاص داده بشه به حال ذکر. آقای آخوند این ادعای مرحوم شیخ رو قبول نداره. در رد مرحوم شیخ می‌فرماد امکان داره، محال نیست جزئیت و شرطیت شیء مشکوک اختصاص داشته باشه فقط به حال ذکر. آقای آخوند از دو طریق می‌فرماد میشه اختصاص داد جزئیت و شرطیت شیء مشکوک رو به حال ذکر. طریق اول اینه که فرض میشه دو تا خطاب وجود داره، یه خطاب عام و یک خطاب مختص به ذاکر، به این بیان که مولا یه خطاب عامی متوجه به همه مکلفین میکنه، اعم از ملتفت و ناصین. مولا میفرماد بر تمام مکلفین واجب صلات نه جزئی. این خطاب عام یعنی هم شامل ملتفت میشه هم ناصین. بعد یه خطاب خاصی متوجه میکنه به آقای ملتفت، میگه میفرماد ایها الملتفت یجب علیک جزء دهم جزء العاشر. نتیجه این طریق این میشه که صلات نه جزئی اختصاص پیدا میکنه به شخص ناسی. خطابی هم به عنوان ناسی متوجه ناسی نشده تا شما بگید محاله لغوه. طریق دوم اینه که شارع خطابی رو متوجه به ناسی میکنه، به ناسی میگه آقای ناسی بر تو صلات نه جزئی واجبه، منتها خطابی رو که متوجه به ناسی میکنه نمیگه آقای ناسی. تا شما بفرمایید آقای ناسی تا بهش بگن ایها الناسی خب متوجه میشه، میشه ذاکر. نه، خطابی رو متوجه به ناسی میکنه به عنوان ناسی، نه به عنوانی که ملازم با نسیانه. خطابی رو که متوجه به ناسی میکنه به عنوان ملازم با نسیان متوجه او میکنه، نه به عنوان ناسی متوجه به ناسی کنه. اون عنوان آخرم فرق نمیکنه، اون عنوان ملازم با ناسی فرق نمیکنه، عنوان عام باشه، مثل این که بگه ایها البلغمی یا بگه آقای قلیل النوم یا بگه آقای قلیل الحافظه یا آقای قمی بر تو نه جزئی واجب نماز، یا میگه آقای قلیل النوم برش نماز نه جزئی واجبه، یا اینکه به عنوان خاص باشه، مثل اینکه میگه یا زید یجب علیک صلات نه جزئی یا امر یجب علیک صلات نه جزئی. خلاصه آقای آخون می‌فرماد از این دو طریقی که بیان شد شارع می‌تونه خطاب صلات نه جزئی رو که صلات بدون جزء مشکوک باشه متوجه ناسی بکنه، بدون اینکه خطابی هم متوجه به ناسی بشه به عنوان ناسی. تا آقای شیخ شما ادعا بفرمایید محاله واجب بشه جزء مشکوک بر ناسی به عنوان ناسی. آقای شیخ فرمود علت محال بودن اینه که تا خطابی متوجه به ناسی بشه، ناسی منقلب میشه به ملتفت، از ناسی بودن خارج میشه. مرحوم شیخ فرمودن به خاطر خروج ناسی از عنوان ناسی بودن، محال اختصاص داشتن جزئیت جزء مشکوک و شرطیت شرط مشکوک به حال ذکر، و واجب بودن عمل بدون جزء یا شرط مشکوک بر ناسی، شرط منسی بر ناسی. مرحوم آقای آخون فرمود با این دو طریقی که ما بیان کردیم اشکالات مرحوم شیخ دیگه وارد نمیشه، محالی لازم نمیاد. خلاصه مطلب این شد که ثابت شد امکان داره خطاب متوجه به ناسی بشه، این یکی. دیگر این که امکان داره شک در رکنیت شی و عدم رکنیت شی در حال نسیان، اینجور نیست که امکان نداشته باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه حدیث رفع جاری میشه در حق ناسی برای رفع جزئیت و شرطیت اون جزء مشکوک در مشکوک در حال نسیان. کما اذا وجه الخطابو، عرض کردیم از دو طریق. طریق اول، دو تا خطاب وجود داره، یکی عام یکی مختص به حال ذکر. کما اذا وجه الخطابو علا نحوین، خطاب به نحو عام وارد بشه، علا نحوین یعم الذاکره و ناسیه، شامل هم ذاکر بشه هم ناسی بشه. بالخالی اما شک فی دخلهی مطلقا، متوجه بشه خطاب عامی بالخالی یعنی به صلاتی که خالیه، اما از اون جزئی مثلا تشهد، که شک فی دخلهی مطلقا، شک در رکنیتش هست، شک در دخل اون ما، یعنی اون جزء دخلهی برمیگرده به اون ما، اما شکه اون جزئی که در شک میشه در دخل اون جزئی که شک میشه درش، مطلقا یعنی حتی بر حال نسیان، حتی در حال نسیان. پس یه خطاب عامی داریم، این خطاب عام متوجه ذاکر و ناسی میشه، اون ناسی به صلاتی که خالیه از جزئی که شک فی دخلهی مطلقا، هم ناسی هم ذاکر، هر دو خطاب خالی به صلات خالی از مثلا تشهدی که شک میشه دخلش، زمین دخلهی رو عرض کن به ما برمیگرد، دخل اون جزء مطلقا حتی در حال نسیان. این بلخالی جار و مجرور متعلق به وجه الخطاب، خطاب متوجه میشه به خالی یعنی به صلاتی که خالیه از تشهد. وقد دل دلیل آخر، یه دلیل عام، یه دلیل، گفتیم دو تا دلیل داریم، یه دلیل خاصم داریم. وقد دل دلیل آخر، دلیل آخر دلالت میکنه دلیل اجتهادی دیگری، علا دخلهی بر دخل اون ما، ما شکفی دخلهی مطلقا، بر دخل اون جزئی که شک در رکنیتش میشه در حق ذاکر. این یه راه. راه دوم، او وجه الناسی خطابون یخصه به وجوب الخالی، اینجا خطاب رو میبره روی ملازم با ناسی، نه روی عنوان ناسی. با عنوان ناسی، با عنوان ناسی میبره روی ناسی منطقه عنوان ملازمش. او وجه یا متوجه میشه خطابی به ناسی، خطابی که یخصه مختص به آقای ناسیه و یخصه به وجوب الخالی. اون خطاب یخص آقای ناسی رو به وجوب اون صلاتی که الخالی، یعنی صلاتی که خالی از جزء مشکوکه، اختصاص میده ناسی رو به وجوب اون صلاتی که خالی از این جزء مشکوکه. خب ببینید، این توجه خطاب علی نحو العموم بود، این یه جور بود. این توجه خطاب علی نحو خاص هستش، اختصاص میده به، فقط اختصاص میده اون صلات رو فقط به ناسی. منتها این خطابی که اختصاص میده اون صلات خالی از جزء مشکوک رو به ناسی، به عنوان ناسی نه، به عنوان آخرن عام، عامن، این رو به عنوان به عنوان آخر، مثلا عنوان ملازم، به عنوان ناسی نه، به عنوان ملازم با نسان، که حالا یا عام یا خاصه. عام مثل چی؟ میگه مثلا ایها القمی، یا میگه آی کسی که حافظت کمه، یا میگه آی کسی که توجه به مثلا نومت زیاده، یا مثلا ای کسی که بلغمی هستی، ای کسی که قلیل الذکری، به عنوان عام، یا نه به عنوان خاص، یا زید یا عمر، به این عنوان دیگه، نه به عنوان ناسی، لا به عنوان ناسی، به عنوان ناسی نه. کیلزم استحالت، چون اگه به عنوان ناسی باشه ایرادش مرحوم شیخ میاد، ادعای مرحوم شیخ میاد که این استحاله باشه، این استحاله ایراد مرحوم شیخ و ادعای مرحوم شیخه. به عنوان ناسی نیست تا مرحوم شیخ ادعا بفرماد، لازم میاد استحاله ایجاب جزء مشکوک زالک، یعنی جزء مشکوک، ایجاب اون جزء مشکوک علیه بر ناسی به هازل عنوان، به عنوان ناسی. زالکم برمیگرده به اون ما شوکه بالا که همون جزء مشکوکه. خب چرا مرحوم شیخ میفرمود محاله؟ ایل خروجهی علت استحاله است. محاله چرا؟ لخروجهی انه به توجیه الخطاب الیه لا محاله، به خاطر اینکه خارج میشه آقای ناسی از ناسی بودن به وسیله متوجه شدن خطاب ایها الناسی به ناسی لا محاله، که میشه منقلب میشه آقای ناسی به ملتفت. کما توهمه، کما این که توهم دومی شده، یعنی اشکال دومی شده، کما توهمه لذالک، برای خروج از عنوان ناسی استحاله، استحالت و تخصیص، این که محال است اختصاص داشتن تخصیص الجزئیت او شرطیه، یعنی اختصاص داشتن، اختصاص داشتن اون جزء مشکوک یا شرط مشکوک به حال ذکر و ایجاب العمل الخالی عن المنسیه علی الناسی، یعنی محال است. اختصاص داشتنش معناش اینه که یعنی واجب بشه عمل خالی از منسی علی الناسی، لذا محال، عطف تفسیره و محال بودن هم سر اینم در میاد. محال است اختصاص داشتن جزئیت و شرطیت به حال زوج. یعنی چی؟ یعنی محال است واجب بودن عمل خالی از اون جزء یا شرط منسی که همون جزء و شرط مشکوک باشه علن ناسی بر شخص ناسی، فلا تخفون، از این مطلب غافل نشد. خب تمام شد. پس آقای شیخ ادعای محال بودن میکرد، آقای آخوند ادعای محال بودن مرحوم شیخ رو رد کردن. از سالس رسائل جلد دو صفحه 370 المسئلت و ثانیه فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 4 صفحه 229 هم مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای شیخ در تنبیه اول می‌فرماید در بحث در شک در رکنیت جزء یا شرطی سه تا مسئله مطرح میشه. مسئله اولا در بطلان عبادت به ترک جزء سهونه. مسئله دوم در بطلان عبادت به زیادی جزء عمدنه. مسئله سوم در بطلان عبادت به زیادی جزء سهونه. تا اینجا بحث در نقصان بود، در اینجا بحث در زیادیه. مرحوم ناینی در فواید اصول جلد 4 صفحه 229 این مسئله رو مطرح فرموده. قبل از بیان مرحوم آقای آخوند نکته ای رو مرحوم آقای ناینی متعرض شده، خوبه برای روشن شدن مطلب متعرض اون بشیم. مطلب مفیدی است و اون اینه که جزء یا شرط یا اخص میشه به شرط لا یا اخص میشه لا به شرط، ثالثی هم نداره. کسی اینجا نیاد یه چیزی رو بگه و اون اینه که سجده جزء به شرط شیه، یعنی یه سجده که انسان انجام داد سجده دوم هم باید بیاره، پس میشه سجده جزء به شرط شی. شما میگی لا ثالثه یا به شرط لا یا لا به شرط و ثالثی نداره، ثالث هست سجده، پس سجده شد جزء به شرط شیء در صلاه. مرحوم ناینی در جواب میده فانه یقال که دو تا سجده با هم یه جزء محسوب میشن، یه سجده جزء محسوب نمیشه تا گفته بشه جزء به شرط شیء. خب جزء به گفتیم دو تا، یا جزء و شرط به شرط شیء یا جزء و شرط به شرط لا یا جزء و شرط لا به شرط. جزء به شرط لا مثل رکوع و سجده تین، رکوع جزء نمازه به شرط اینکه رکوع دیگه ای آورده نشه. جزء لا به شرط مثل سوره که جزء صلاته اما جزء لا به شرطه، مانعی نداره یه سوره دیگری بیاریم، البته قرآن در بعضی از روایات نهی شده، حالا فرض میکنم اون روایت نیست. یا مثلا تشهد فرض کنید که اون اشکال قرآن هم نباشه. مطلب دیگر اینه که در این مسئله ابتدا باید ما ببینیم مقتضای قاعده اولیه و حکم عقل چیه، بعدم باید ببینیم مقتضای قاعده ثانویه و حکم شرع چیه. اینم یه مطلب. مطلب دیگر اینه که مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد دو صفحه 370 فرموده در صدق زیاد شرطی که مکلف قصد کنه، این رو که این جزء از اجزاء مرکبه و لا زیادی صورت جزء بدون اینکه قصد بکنه که از اجزاء مرکبه، این جزء زیادی جزء محسوب نمیشه. مثل این که شخص سجده عزیمتی در صلات بیاره، یا اینکه به قصد کشتن عقرب به حد رکوع خم بشه. اینم یه مطلب. مطلب دیگر این است که در زیادی عمدی چند وجه تصور میشه. صورت اول اینه که مکلف یه جزئی از اجزاء صلات رو زیاد میکنه به قصد اینکه این زائد یه جزء مستقلی در صلات باشه، مثل اینکه معتقد شرعن یا تشریعن به اینکه در هر رکعتی دو تا رکوع واجبه، همونطوری که دو تا سجده واجبه. این یه صورت. صورت دوم اینه که یکی از اجزاء صلات رو زیاد میکنه به قصد اینکه مجموع زائد و مزید علیه یه جزئه. مثلا معتقد در رکوع طبیعی و جنس رکوع واجبه. خب اگه جنس و طبیعی رکوع واجب شد، جنس و طبیعی رکوع هم بر یه رکوع صدق میکنه هم بر چند تا رکوع. صورت سوم اینه که یه جزئی رو که زائد میکنه بدل از مزیدون علیه، منتها از مزیدون علیه رفعیت میکنه. مثل اینکه یه سوره رو میخونه، در اثنا رهاش میکنه، سوره دیگری رو میخونه در اثر اینکه داره یه فضیلت بیشتری، یا یه سوره رو شروع میکنه رهاش میکنه در اثر اینکه اون سوره رو که خونده فاسد میدونه، مثل اینکه سوره رو به قصد ریا خونده، یا اینکه طمأنینه رو درش مراعات نکرده. خلاصه بحث ما تا اینجا بحث در نقیصه سهویه و در حال نسیان بود، اما بحث در اینجا بحث در زیادی عمدی است، اونم زیادی عمدی در صورتی که جزء واجب به شرط لا از زیادی نباشه. این قید رو داشته باشید. به عبارت اخرى بحث ما در زیادی عمدی جزئیه که درش اعتبار نشده باشه اشتراط عدم زیادی، هم به شرط لا یعنی اشتراط عدم زیادی. چون اگر جزئی که عمدن زیاد میشه به شرط لا از زیاده باشه و در جزئیتش معتبر شده باشه عدم زیادی جز، این از بحث ما خارجه، داخل در بحث نقصان واجب عمدن میشه. نقصان عمدی هم که مسلم موجب بطلان صلاته. علت این که داخل در بحث نقیصه میشه اینه که مکلف اون چه رو که مطلوب در صلات بوده اون رو اتیان نکرده. مرحوم آقای اختلاف در این که بطلان نماز کسی که جزئی رو عمدن زیاد میکنه از باب نقصان جزئه یا از باب زیادی جزئه؟ آخوند میفرماد از باب نقصان جزئه. مرحوم آقای آخوند میفرماد اگه کسی جزئی رو عمدن زیاد کرد، جزئم جزئیه که به شرط لا از زیاده نیست، لا به شرط از زیاده است، شک بشه در این که عدم اون جز از باب شرط یا از باب جز در واجب معتبره یا نه، حکم این مسئله زیادی عمدیه مثل حکم نقیصه سهویه است. حکم نقیصه سهویه عبارت از چی بود؟ عبارت از این بود که عقلن باید صلات رو اعاده کنه، اما شرعن با توجه به حدیث رفع و حدیث لا تعاد حکم به صحت عمل میشه. بیان مطلب اینه که ما همانطوری که عرض شد در دو جهت در ما نحن و فیه باید بحث کنیم. جهت اول مقتضای قاعده و اصل اولی و حکم عقل، جهت دوم مقتضای ادله شرعیه. در جهت اول بحث میکنیم که مقتضای اصل اولی و قاعده اولی یعنی حکم عقل چیه؟ در جهت دوم بحث میکنیم خب حالا حکم عقل معلوم شد، ادله شرعی چی اقتضا داره؟ مرحوم آقای آخون میفرماد اگر مکلف جزی از اجزاء صلات رو عمدن زیادی آورد، عمدن یه جزئی رو زیاد کرد، بعدم شک میکنه آیا عدم زیادی این جز از باب شرط یا جز در صلات معتبره یا نه. به عبارت نخرا اگه مکلف شک کرد در این که آیا عدم زیادی جز یا شرط صلات هست یا نه، زیاد نکردن این جز آیا جز یا شرط صلات هست یا نه، میشه از صغریات اقل و اکثر ارتباطی. چرا؟ چون اینجوری که گفتیم شک میکنه عدم زیادی آیا جزء صلات یا نه، عدم زیادی آیا شرط صلات یا نه، میشه شک در از باب شک در جزئیت و شرطیت، میشه اقل و اکثر ارتباطی. اونجا هم گفتیم براءت شرعی و احتیاط عقلی. مرحوم آقای آخونی فرماد واجبات ما بر دو قسمه. یک قسم واجبات توسلیه. عرض کنم خدمتتون مرحوم آقای آخوند به این نحو که عرض میکنم نمیفرمادا که واجبات بر دو قسمه، که انه مستفاد از کلامش ما به این نحو دستبندی میکنیم که عزیزان راحت تر متوجه میشن. که انه مرحوم آقای آخوند میفرماد واجبات ما بر دو قسمه، یکی واجبات توسلی، دو واجبات تعب. واجبات توسلی اوناست که صرف وجودش در خارج مسقط امره، تعبدی نه، صرف وجودش کافی نیست، باید وجودش موجود بشه با قصد قربت، با قصد امر. مرحوم آقای آخوند که انمی فرماد در ما نحن فی باید تفصیل داد به این بیان که واجبی که در اون عمدن جزئی اضافه میشه اگه توسلی باشه شرعاً محکوم به صحته، فرقم نمی کنه اون جزء زیادی رو عمدن به قصد تشریع بیاره، مثل این که میدونه این جزء زائد جزء واجب نیست اما میگه دوست دارم به قصد جزئیت اون جزء زائد رو بیارم، یا نه جهلن یا سهوًا بیاره. جهلن هم فرق نمی کنه، جهلش قصوری باشه که عذره یا تقصیری باشه که عذر نیست، پس شرعن حکم به صحتش میشه چون قصد قربت که درش معتبر نیست. اما عقلا بر مکلف واجب اعاده کنه صلات رو، واجب بر مکلف احتیاط به دلیل قاعده اشتغال یقینی فراغ یقینی. البته توجه به این نکته باید داشته باشن عزیزان، لازمه به این نکته توجه کنن که حکم عقل تعلیقیه، لذا آقای آخوند میفرماد اگر نقل و حکم شرع نباشه، عقل حکم میکنه به احتیاط. از ثالث انه زهره، تنبیه سوم اینه که تا اینجا عرض کردیم بحث در نقصان بود، اینجا بحث در زیادیه. زهرم ما مر که حکم نقیصه سهویه بود که گفتیم حکم به صحت میشه. زهره حال و زیادت الجزئه، حال یعنی حکم وضعیت زیادی جز، عمدن یا عمدن اینجا بنویسید. ازا شکفی اعتبار عدم ها شرطن او شطرن فلواجب، زمانی که شک بشه در اعتبار عدم این زیادی جزء عمدی به عنوان شرط واجب یا به عنوان جزء واجب.